یازدهمین برنامه از فرزاب ولایت رو سه شنبه اول تیر ماه تقدیمتون کردیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین قوامی پژوهشگر مدیریت اسلامی گفتند مدیریت دانشیه که انسان و منابع انسانی رو برای رسیدن به یک هدف خاص یاری میکنه. ایشون همچنین برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت رو از الزامات مدیریت خوندن و در ادامه به یادآوری وظایف مدیران پرداختن. حجت الاسلام و المسلمین قوامی به تفاوت محوری مدیریت اسلام و مدیریت غرب اشاره کردند و گفتند در نگاه اسلام انسان و خدمت به جامعه بشر محوریت داره، ولی در غرب انسان ابزاره. استاد قوامی مدرس نامه 53 نهج البلاغه در ادامه به بحث مالیات و ضرورت مدیریت اون از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام پرداختند و گفتند
تفقد امر الخراج، خراج و مالیات رو دقیقاً زیر نظر بگیر. این اصطلاح تفقد جالبه، در حافظه شما قرار بگیره. در اون ترمینولوژی تفقد که بعضی ها به عنوان نظارت ازش گرفتن و مواظبت، مثل تفقدی که سلیمان از هدهد کرد، گفت چرا اون رو نمیبینم، چرا فقدان هست. یعنی اموری که دور از دسترس، مفقود اصطلاحاً، این به انسان تفقد کنه، جستجو کنه کجاست، در چه شرایطی هست. چون مالیاتگیران نوعاً دور از دسترس بودن، میرفتن تو روستاها سراغ کشاورزا، تفقد باید کرد که چه می کنند. خب این نظارت به گونه ای باشه که به ما یسله و اهله یا اهله، فا این نفی صلاحهی و صلاحهم صلاحن لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم الا بهم، لان الناس کلهم عیالون علل خراج و اهله. طوری نظارت کن که محور نظارت مالیات دهنده است، نه مالیات گیرنده. اینم نکته جالبیه، یعنی از اون ور بیفتید، ناظر باید بره به سمت مظلومان، به نفع اونها. توی عرف ما، تو فیلمایی هم که میبینیم، مالیات گیر میره به نفع این ور کار میکنه، یعنی تا میتونه فشار میاره، حتی انگشترم میگیره، هیچ که فکر اون مالیات دهنده نیست. ولی اینجا برعکسه، میگه تفقد و نظارت به نفع مالیات دهنده، زیرا در بهبودی حال مالیات و بهبودی حال مالیات دهندگان بهبودی حال دیگران نهفته است. برعکسش باید کرد. بعضی فکر میکنم هرچی بیشتر پول بگیریم این به نفع مالیات دهنده است و به نفع مالیات هم هست. طبق قانون علوی برعکس میشه، یعنی وقتی شما مالیات دهنده رو وضعش رو درست کنی، سایر کشور درست خواهد شد. هرگز دیگران به صلاح و آرامش نمیرسند. دیگران منظور کیه به نظرتون؟ سواهم. دیگران منظور یعنی غیر مالیات دهنده، حالا هر کی هست، به صلاح و آرامش نمیرسند جز اینکه مالیات دهندگان در صلاح و بهبودی به سر برند. این باید با نشاط و انگیزش کار کنه، پول در بیاره، کشاورزی کنه، پول بده به شما. اگه احساس کنه که شما همش سراغش میاد، سبا انزاریا یعنی مثل یک درنده ضرر زننده، بعضی میگن زاربا، چرا که مردم همه عیال و نانخور خراج گذاران هستند.
مادر جان فشانی گرترین عشق میپویی، مادر جان فشانی گرترین عشق میپویی، تو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، تو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، تواند دل ستردن با سیه رایی، چه کاری می تواند پیش بردن با تناسایی، چه رنگی می تواند دل ستردن با سیه رایی، چه کاری می تواند پیش بردن با تناسایی.
کارشناس مدیریت اسلامی در بخش دوم از صحبت‌هاشون در برنامه 11 به تفاوت دیدگاه اسلام و برتری اون نسبت به دیدگاه غرب اشاره کردند و گفتند همین تفاوت نظر موجب افزایش توجه صاحب نظران حوزه مدیریت به نامه 53 نهج البلاغه و نیز مدیریت اسلامی. حجت الاسلام و المسلمین قوامی سپس اضافه کردند بر اساس نامه 53 نهج البلاغه دولت وظیفه داره که بیش از توان مردم از اونها مالیات نگیره و به عبارت دیگه نباید هزینه های دولت اندازه و سهم مالیات رو تعیین کنه، بلکه در تعیین میزان مالیات حساب دارایی افراد تعیین کننده است. بنا به فرمایش حضرت امیر مؤمنان علیه السلام، مالیات گیرنده و مالیات دهنده هر دو در ایجاد رفاه عمومی و آبادانی مؤثرند و هدف از مالیات رضایت و رفاه عمومیه. اگه اجازه بدید با هم دیگه بخش دیگه از توضیحات استاد قوامی رو میشنویم.
بعد میفرماید ولیکن نظر کفی امارت الارض ابلغ من نظر کف استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرک الا بالاماره. میگه در نظارت نظر به چی باشه؟ محور چی هست در نظارت؟ میگه نظرت در آبادانی، آبادانی زمین، نه اینکه خزانه پر بشه. خزانه پر شدن فرعه، اون چی که مهمه امارت الارضه، یعنی اون اثر بخشیه، اون توسعه هست، اون رفاه. این باید ابلغ باشه، رساتر باشه، محورتر باشه. من نظر که استجلاب الخراج انصافا برعکس نشد. الان توی غربی ها که اخیراً بحث شده که ما مالیات های ما رو میگیرید، توی این داستان بحران بوش و اروپا یادتونه یه رکود خطرناکی گرفتن دیگه، بعد میامدن پول قرض میدادن به بانک ها، مثلا گفتن 110 میلیارد دلار پول گرفتن دادن به بانک ها، بانک ها قوی شدن تا بتونن چیز کنن. بعد دیده مردم تظاهرات میکنن پول ما رو میدید به اونا، کسی پول اونا رو بگیریم بدیم به ما. خب این واژگونی ها آخر واژگونشون میکنه. ما نباید راه اونا رو بریم. لأن ذلک لا یدرک الا بالاماره، میگم باید کوشش تو در راه آبادی زمین بیش از کوششت در جمع‌آوری خراج باشد، زیرا که خراج جز با آبادی به دست نمیاد. خب باید این شای آباد باشه که تا خراج در بیاد. وقتی که دست خالی است چطور میتونه مالیات بده؟ بذارید رونق بگیره کار. و حالا انشاءالله تو بحث فرهنگ سازمانی ما خواهیم گفت که اصلا برخورد مالیات دهنده با مالیات گیرنده چجوری باید باشه. بعکس باید اعتماد کامل باشه. مثلا میگه چه بده این کار؟ میگه اینقدر. میگه بس کافیست. حضرت میفرمان که وقتی اینو گفت دیگه هیچ پیش نگو، بر دفتر تو بیار، کتاب تو بیار، حساب تو بیار. حتی تو به اعتماد کنی او هم به تو اعتماد خواهد کرد. زمان سختی اوراق قرضه اگه بود پر میکنه، و اگه بحث از شیپور جنگ شد میدوی میاد، اینا را دست نده.
در گذری در نگری جز دل خوب آن نبری، آسر مکشه دلج از او هر چه کنی جان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوب آن نبری، آسر مکشه دلج از او هر چه کنی جان نبری، تا نشوی خاک درش، تا نشوی خاک درش، در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش، تا نکشی خار غمش، گل ز گلستان نبری، گل ز گلستان نبری، هر گذری در نگری، جز دل خوبان نبری.
پژوهشگران گرامی، امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر توصیه می‌کنند به گونه امور مالیاتی خود را بررسی کن که امور مالیات دهندگان سامان گیرد. امام همینطور سامان امور مالیاتی را در گروه سامان مالیات پردازان می‌داند. این توصیه اقتصادی میتونه مبنای الگوی اقتصاد شکوفا باشه و عمده تفاوت اقتصاد اسلام با غرب هم در همین نکته است. در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، اقتصاد برای آبادانی و پیشرفته، نه برای هزینه های دولت. استاد قوامی، مدرس و محقق نهج البلاغه.
و من طلب استخراج به غیر امارتن اخرب البلاد اهلک العباد و لم یستقم امره الا قلیلا. هشدار به انقلاب. آن کس که بخواهد خراج را بدون عمرانی و آبادانی مطالبه کند، بدون عمران و آبادانی، ای کسی بره از کیسه های خالی پول بخواهد در بیاره، شهر را خراب، بندگان خدا را نابود، نفسرده، حکومتش بیش از مدت کمی دوام نخواهد داشت. یعنی به هر رژیم هم رجیم میشه. رجیم یعنی چی؟ یعنی با کفش میدارنش. رژیم رجیم یعنی رژیمی که بیرونش میکنن. نکات مدیریتی، امور مالیاتی نظارت خیلی دقیق میطلبد. بحث پوله در برنامه و اجرا، بهبود حال مالیات دهندگان و آبادانی زمین محور اصلی نظارت بر مالیات است. بهبود حال و صلاح مالیات دهندگان بهبود حال کل جامعه است و سازمان. مالیات دهندگان تأمین کننده بودجه عمران و سازندگی هستند. میخواد از نفت دور بشید به اسم تعالی. میگم بودجه بدون نفت، بودجه ای که بوی نفت نمیده چه بودجه است؟ بودجه است که بر مالیات متکی میشه. خب مالیات کی زیاد میشه؟ زمانی که مردم به کارن، کارا بهشون واگذار شده. آدم میترسن کارو مردم واگذار کنن. امام چقدر میگفتن من چند بار میگم کارا به دست مردم، ولی باز هم برای من گزارش میآورند. خود امام الان کی به دولت‌های پیشین می‌گفتن. هدف جمع‌آوری مالیات نیست، هدف آبادانی است، توسعه است. هدف قرار دادن جمع‌آوری مالیات سرمایه‌های انسانی و امکانی را تخریب و ضایع می‌کند، مدت حکومت را و فرصت خدمت را به کمترین زمان کاهش می‌دهد. این فرصت خدمت چیز خوبی است، آدم به بهشت می‌بره. وقتی جمع شد و فرصتی بهش رفتن از دست میده.
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست. این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست. این فرصت صمیمی و این لحظه های صف، این فرصت صمیمی و این لحظه های صف، یک موج از دقایق دریایی شماست.
عزیزان و کارگزاران نظام اسلامی، در پایان 11 برنامه پرتو ولایت به تفاوت دیدگاه مدیریت اسلام و غرب اشاره کردیم و گفتیم که بر اساس اقتصاد اسلامی مالیات باید در مسیر پیشرفت و عدالت باشه. و اشاره کردیم که این دستور مدیریتی حاوی نکته روانشناسی و جامعه شناسیه که امروز اندیشه ورزان به اون پی بردن. چون اگه مردم آبادانی، پیشرفت و عدالت رو ببینن، با رضایت خاطر و به موقع مالیاتهاشون رو میپردازن. توصیه های مکرر مقام معظم رهبری بر پرهیز از مدل اقتصاد غرب و طراحی و تدوین الگوی اقتصاد اسلام هم ذیل همین پیام تعریف میشه.
شبکه رادیوی معارف،
پرتو
ولایت،
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام،
کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم،
پرتو
ولایت.
ولایت
همراهان صمیمی، اگه یادتون باشه 12 برنامه از پرتو ولایت رو چهارشنبه 2 تیر ماه تقدیم حضورتون کردیم. در این برنامه گفتیم انقلاب اسلامی ایران نشون داد که اگه دولت و حاکمان به مردم اعتماد داشته باشن و نسبت به اونها مهربون باشن، مردم با جان و دل دولت رو یاری می کنن. در سختی ها، جنگ ها و همینطور تهدید ها به میدون میان و حتی عزیزانشون رو هم در راه حفظ آرمان هاشون فدا می کنن تا چه برسه به پرداختن مالیات. اما همواره باید مراقب سوداگران و سلطه‌جویان اقتصادی بود. حجت الاسلام و المسلمین قوامی به شرح بخش دیگه از نامه 53 نهج البلاغه در این باره پرداختن و گفتن
یک برش دیگر و بارش دیگر در نظارت بر تجار و ارباب صنعت هست و تفقد امورهم. باز واژه تفقد، این واژه یکم کار کنیم بد نیست. تفقد، این اوضاع چجوریه؟ چیزی که آدم نمیدونه بخواد بدونه میشه نظارت، از دیدگانش مفقوده. تفقد امورهم به حضرتک و فی هواشی بلادک. این فراز 97 هست. فراز قبلیش بر میگرده به صنعتگران و تجار که به رفتار میخورد. ما حالا اون بحث نظارتیش رو اینجا آوردیم که وضع تجار و صنعتگران را بازرسی کن، چه اونایی که در مرکز فرماندهی تو زندگی میکنند ستاد، چه آنان که در گوشه و کنارند مثلا صف. اینا ثروت آفرینند. و علم معذالک ان فی کثیر منهم زیقا فاحشا شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکمن فل بیاعات یا بیاعات هم داره. ببینید میگه من این همه تجار تعریف کردم در فراز قبلیه که اینجا نیاوردیم، گفتم اینا چقدر مؤثرن، ثروتزا هستن، ولی تو اینا انسانهای ناجور هم زیاد هست. ببینید اینا کیا هستن؟ بدان با همه خوبی ها که گفتم در میان بسیاری از آنان چند جور آدم هست؟ افراد به شدت تنگ نظر، افراد دارای بخل نفرتزا، افراد محتکر حوائج و منافع و نیازهای مردم، افراد سلطجو به تمام معاملات، یعنی همون انحصارگران وجود دارد. هر که گفت مالشیه، یعنی بدن با همه خوبی ها که گفتم میان بسیاری از آنان این چهارتا وجود دارد. و ذالک یعنی این مفاسد باب مزرتن لل آمه هستش. لل آمه، آمه یعنی چی نظرتون؟ توده مردم. و عیبون علل ولات، عیبون علل ولات، عیب و ننگ بر زمامداران است. این بر هستش.
با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی.
مدعا مدرس نامه 53 نهج البلاغه به شرح بخش دیگری از ضرورت نظارت مالی و اقتصادی پرداختند و گفتند که بر اساس فرمایش حضرت امیر علیه السلام مدارای دولت با مردم، سرمایه گذاران، کشاورزان به ویژه در امور مالیاتی موجب محبوبیت دولت و مشارکت ملت در آبادانی میشه. استاد قوامی همچنین در ادامه برنامه 12 گفتند از برکات مدارا با مالیات پردازان، نظارت همگانی، احساس دلگرمی به کار و تلاش و عدالت اجتماعیه که نشاط روحی و معنوی در جامعه رو در پی داره. استاد قوامی، مؤسس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، برخورد و مبارزه جدی با مفاسد اجتماعی رو یکی دیگه از پیام‌ها و راهبردهای مدیریتی نامه 53 نهج البلاغه برشمردن و گفتن
فمنع من الاحتکار فإن رسول الله صلوات الله و سلام علیه منع منه، از احتکار به شدت جلوگیری کن که رسول خدا از آن منع می‌فرمود. حضرت اینقدر این مسئله مهمه میگه رسول خدا هم این کارو میکرد، مثل اینکه مقام معظم رهبری یه چیز بگم بعد میگم امام هم این کارو میکرد که محکم میکنه کار رو. در هر حرفه و صنعت و رشته افراد خوب و بد وجود دارد که در نظارت دقیق معلوم میشود. نظارت باید مؤثر باشد، منجر به اقدام عملی در جلوگیری از مفاسد و توسعه منافع باشد. با نظارت آدم میفهمه که خوب و بد کیا هستن. مثلا تجار به طور کلی خوبن، یعنی اصل تجارت یک بخش مهمی هستن، روی این حرفی نیست. حالا اگه رفتیم دقیق شدیم میبینیم که داخل اونها عناصر متعددی هست. تجار و صنعتگران خوب طبق فراز 95 و 96 عبارتند از الف، منابع اصلی منافع هستند. اینو حضرت می‌فرماید، میگه تجارت و صنعت منبع اصلی است برای منافع ملی، اسباب آسایش جامعه هستند. این آسایش باید باشه، گردآوری کننده نیازهای مردم از راه‌های دور و سخت هستند. تجار هستند که میرن از این ور اون ور کالاهای رو برمی‌دارن میارن در دسترس شما قرار میدن. صلح دوست و آرامش طلب هستند. نکات مثبت این هاست که قبلا مطرح شد، ما اینا رو در بحث بعدیش که نیاز به نظارت داشت اون رو آوردیم.
شبکه رادیویی معارف
پرتوب
بلاغت، کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم.
پرتوب
بلاغت،
بلاغت.
دوستان، در ادامه برنامه 12 به شعار اقتصادی اسلام پرداختیم و گفتیم اسلام پیشرفتی رو قبول داره که با عدالت همراه باشه. حضرت امیر مومنان علی علیه السلام در بخشی از نامه 53 نهج البلاغه به طور ویژه به این نکته تأکید می کنند و مسئولان رو به آگاهی از احوال همه مردم فرا می خونن. اجازه بدین که باز هم سری بزنیم به کلاس درس استاد قوامی.
یک بعد دیگه از نظارت، نظارت بر امور مستمندان است. یعنی یکی نظارت بر مالیات بود، یکی نظارت بر تجارت و صنعت بود، اینجا نظارت بر مستمندانه. و تفقد امور من لا یصل الیک منهم، نظارت کن امور کسانی که به تو دسترسی ندارند. آدم وقتی رفت رئیس شد، داخل اتاق بود، یه منشی هم داشت، خادم هم داشت، مرتب همه چیز، جلسه هم که میزش همونجا هست و دور هم نشستن، کم کم جدا میشه، مفقود میشن اون قشر اصلی. یه نظارتی هم به حال اونها بکن. اینا کسانی هن که ممن تقتهمه العیون و تحقره الرجال، آنانی که در چشمها کوچک و خار می آیند و مردم به دید تحقیر به آنان می نگرند. خلاصه این مستمندان دو تا خصوصیت دارن، یکی این که دیگران اونها رو خار میشمرند و تحقیرشون میبرند. ولا یشغلنک عنهم بتر، بتر همون سرمستی و هوسبازی است، اینو سرمستی که او رو ایزوله میکنه، مثل این ایزوگام که میکنه میگه هیچ نفوذ نمیکنه توش، اینجا هم ایزوله میشه.
پای من است و راه و چراغ هدایت است، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایت است، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه حیران نمی شود که توی رهگشای او.
مدیران و کارگزاران محترم، در بخش پایانی برنامه 12 از پرتو ولایت که 2 تیر ماه تقدیمتون شد، به توصیه امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره رعایت حال محرومان جامعه اشاره کردیم و گفتیم اساس حکومت بر پایه همین هدف ارزش پیدا میکنه. و الا اگه غیر از یاری محرومان و مظلومان هدف دیگه‌ای در کار باشه، ارزش کفش کهنه و پروصله یا آب دماغ عطسه بز از اون بیشتره. انقلاب اسلامی ایران هم بر پایه این اصل پایه‌گذاری شد. نکته ظریف در این بخش از نامه مراقبت بر نفسه که مبادا سرمستی قدرت و مدیریت ما رو از این وظیفه اصلی باز داره.
یک پل از نگاه صمیمانه شما، تنها ترین بهانه بود و نبود ما، با ما خطوط فاصله ها را به هم بزن، با ما رفیق باش و بگو تا صدا صداست، با ما رفیق باش و بگو تا صدا صداست.
امیر بیان و سرور عدالت خواهان در بخشی از نامه خودشون به مالک اشتر می فرمایند ای مالک، برترین چشم روشنی حاکمان برقراری عدالت در تمام بلاد و آشکار شدن دوستی و محبت در میان مردم است. به امید ظهور و حضور عدالت گستر جهان، همه شما بزرگواران رو تا برنامه بعدی پرتو ولایت به خدای بزرگ و مهربان سپاریم. علی یار و خدا نگهدارت.
علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی